آفتاب ساعت 7 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد، شب روز، شب روز، شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
طراحی بی‌نظیر، نور خیره کننده، شارژ دهی فوق العاده. با نامی نور نگران قطع برق نباشید. نامی نور تولید کننده انواع چراغ‌های اضطراری هوشمند. محیط زیستی سالم و پر نور با محصولات نامی نور.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رغب، کس بی کس تویی، مومانده بی کس، همه گویند تاهر کس نداره، خدا یار من، چه حاجت کس، چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه.
سلام بر شما شرمندگان فرهنگ دوست و محققین و پژوهشگران همیشه همراه.
این هفته هم با برنامه با سابقه فرهنگ مردم، مهمان خونه های گرم، صمیمی و زیبای شما علاقمندان به مقوله فرهنگ عامه هستیم و از داشته های فرهنگی و بومی ارزشمند مردم نواحی مختلف کشور عزیزمون ایران براتون صحبت میکنم.
چو طفل روز رفت از مکتب خاک، سواد شب نمود از لوح افلاک.
معلم بر در دستور جا کرد، حدیث خود به خاصانش ادا کرد.
به دستور از معلم حال گفتند، یکایک صورت احوال گفتند.
دوستان عزیز، مدرسه های امروزی به نوعی ریشه در مکتب خانه های فراموش شده دیروز دارن و شناخت این ریشه ها شناخت شاخه بزرگی از فرهنگ گذشته ماست.
با این توضیح کوتاه به گذشته های نچندان دور در استان هرمزگان سفر می کنیم و از حال و هوای نظام سنتی آموزش در یکی از بنادر قدیمی این استان براتون صحبت می کنیم.
در گذشته در بندر کنگ که یکی از بنادر قدیمی شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگانه، کودکان از 6-7 سالگی تا 13-14 سالگی به مکتب خونه می رفتن و در اونجا الفبای فارسی و خواندن و نوشتن رو یاد می گرفتند و در کنار این آموزش قرآن رو هم ختم می کردن.
در بندر کنگ به شاگردانی که در مکتب یا همون مکتب درس می خوندند در اصطلاح محلی مکتبی می گفتند. معلم و مدرس مکتبخانه ها هم گاهی زن بودند و گاهی مرد که به ملا معروف بودند.
فضای این مکتبخانه ها هم معمولاً قسمتی از خونه و یا حیات منزل استاد مکتبخانه بود. مکتبدار وظیفه داشت قرآن رو با اعراب و کتاب مبدأ و معاد نوشته شیخ روح الدین رو به شاگردان آموزش بده.
در مکتب خانه ها همچنین برای یادگیری بهتر خط و سواد فارسی کتاب گلستان سعدی، اشعار محیا و دیوان حافظ هم به شاگردان آموزش داده می شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
در بندر کنگ استاد مکتبدار گوشه از سابات که سایبانی بین اتاق و حیات بود در بین شاگردانش می نشست و به اونها آموزش می داد.
شاگردان مکتبخانه از صبح زود تا وقت نماز ظهر در مکتبخانه درس می‌خوندند و بعد هم برای خوردن نهار به خانه می‌رفتند و بعد از خوردن نهار به مکتب برمی‌گشتند.
شاگردان مکتبخانه کتاب‌هاشون رو موقع رفتن به خونه در مرفق یا همون رحل قرار می دادند و قرآن رو هم در حفیظه که پارچه دوخته شده به اندازه یک کتاب بود می گذاشتن و اون رو در گوشه از اتاق مکتب خونه یا روی کلق که همون تاخچه بود قرار می دادند.
در پایان هم شاگردان برای گپ دستی به طرف استاد مکتبدار می رفتند. استاد هم با خیزرانی که در دست داشت ضربه‌ای به کف دست هر کدام از شاگردان می زد
و اون دسته از شاگردانی که به موقع به مکتب خانه نیامده بودند و یا با تأخیر آمده بودند، استاد به اونها گپ دستی محکمتری رو میزد و به اونها یادآور میشد که با ادب باش و پادشاهی کن، بی ادب باش و هر چه خواهی کن. ضرب المثل ها جلوه و انعکاس بخشی از فرهنگ و هویت مردم نقاط مختلفه که برای درک و فهم بیشتر سخن گوینده به کار میره. بخشی از گنجینه ادبیات شفاهی ارزشمند کشورمون به ضرب المثل های کاربردی و پرحکمت اختصاص داره. در این بخش از برنامه نمونه هایی از ضرب المثل های ایرانی رو تقدیمتون میکنیم.
شاید شما هم این مثل رو شنیدید که میگن از شتر پرسیدن چه کسبی داری؟ گفت رکاب داری. این ضرب المثل در مورد شخصی به کار میره که هنر یا کاری رو به دروغ به خودش نسبت میده، در حالی که ظاهر حالش خلاف اون رو نشان میده.
یک انگشت شاخ بهتر است از صد گز دم. یک پشتوانه قوی و قدرتمند بهتر از هزار حامی بیفایده است. براتون بگیم دوستان که منظور از شاخ همون حامیه.
یک ضرب المثل دیگه فارسی هم میگه طلب تنخواه نمیشه، یعنی مبلغی که شخص از دیگران طلب داره نه سرمایه اون به حساب میاد و نه جواب بدهی اون رو به دیگران میده.
یه ضرب المثل معروف فارسی هم میگه فلانی از بی کفنی زنده است، یعنی آه نداره که با ناله سودا کنه.
درباره این مثل اینطور گفتن که باغبانی تنگ نظر به مهمان ناخواندش گفت اینقدر در خوردن میوه های کال و نارس زیاده روی نکن، میترسم که رودل کنی. و مهمان در جواب گفت گورم کو تا کفن داشته باشم.
شکر پنیر قاطی مویز. این مثل در مقام تحقیر نادانی که پا از حریم خودش فراتر میذاره به کار برده میشه.
چشم پر بهتر از دست پره، یعنی تنگ دست بینیاز بر توانمند طمعکار و حریص شرافت داره.
یک صبر کن و هزار افسوس مخور. این ضرب المثل به صبر کردن و نتیجه صبوری اشاره میکنه که مترادف اون هم این مثل معروفه که میگه عجله کار شیطان است.
نه کار داره نه بار داره، زلف فلانی رو تیمار داره. این مثل کنایه از فردی است که با بهانه آوردن از انجام وظیفش شانه خالی میکنه.
یا زر یا زور یا زاری. این ضرب المثل به این معنیه که در صورت نداشتن مال و ثروت و نیرو چاره ای جز چرب زبانی و یا اطاعت نیست.
به قول اوحدی مراغعی، اوحدی را چو زور و زر کم بود دست زاری بر آسمان برداشت.
مشتری درخت جواهر کاسبه، یعنی مشتری و مراجعه اونه که کاسب رو صاحب مال و منال و نعمت می کنه.
عزیزان، صنایع دستی ایران نشانه هایی از فرهنگ و هویت مردم سرزمین عزیزمونه که در مناطق مختلف کشورمون تنوع زیادی دارند. یکی از قدیمی ترین هنرهای دستی ایران زمین پلاس بافیه که مواد اولیه اون از موگ بز و نخاگ تابیده شده از پشم گوسفند و شتره.
جنس پلاس ضخیمه و نقش‌هاش ساده و گاهی هم البته بدون نقشه. این هنر که به اون هنر لبافی یا لوافی هم میگن در بسیاری از مناطق ایران هنر دست بانوان و از اون به عنوان زیرانداز پوشش چارپایان و گاهی هم برای تهیه چادر ایلات و عشایر کوچنده استفاده میشه.
پلاس بافی از لحاظ روش بافت و نوع دستگاه شباهت زیادی به گلیم بافی داره. در بین عشایر شاه سوان در آذربایجان شرقی و منطقه مشکین شهر اردبیل، پلاس نوعی جاجیم ارزان قیمتی که با دستگاه جاجیم بافی بافته میشه.
بافت پلاس بیشتر در خراسان شمالی و ترکمن صحرا رایجه که در ترکمن صحرا به اون پالاس میگن. پلاس در اشعار فارسی به عنوان نماد ترک دنیا و دوری از مالندوزی و گاهی عرفا به نشانه نداشتن دلبستگی به دنیا و مادیات پلاس رو بر تن می کردن.
چون تن و پیرهن نخواهد ماند، چه پلاس و چه جامه ممتاز. عشایر سیرجان و بلوچستان و ایل بوچاخچی در کرمان و قشقایی های استان فارس هم به سیاه چادر پلاس میگن. قشقایی ها همچنین از پلاس به عنوان پوشش روی مشک برای خنک کردن آب هم استفاده می کنند.
و جلوه هایی از کاربرد پلاس در فرهنگ مردم در قالب آداب و رسوم و باورهای دیگر مناطق ایران هم دیده میشه. مثلا در لرستان در موقع مرگ کسی آیین پلاس پوشان رو به نشانه عزا و سوگواری برگزار میکنند. در این آیین اسب متوفا رو با شیوهی خاص تزیین میکنن و معمولا قطعی از پلاس روی زین اسب متوفا میگذارن.
در گذشته قشقایی های استان فارس هم در موقع عزاداری و سوگواری به مدت یک سال با پوشیدن پیراهن های سیاه از جنس پلاس عمق و شدت اندوه خودشون رو نشان می دادند.
لورهای استان کوهگیلویه و بوی رحمت هم برای پخت نان مخصوصی که از آرد بلوط تهیه میشه، آرد رو سه روز در آب گرم خیس میکنن و روی اون رو با پلاس میپوشونن تا به اصطلاح عمل بیاد.
و اما در فرهنگ مردم بیجار گروس کردستان هم در عاشورا بیشتر خانواده ها گندمی رو که برای پختن حلیم نظری آماده شده بعد از تمیز کردن و شستن روی پلاس پهن می کنند تا رطوبت اون گرفته بشه.
ترکمن ها هم در شب عروسی برای رفتن عروس به خانه داماد از شتری استفاده می کردن که با پارچه های رنگین و بافته های مثل اخال که نوعی پلاسه تزیین می شد.
بعضی از خوراکی ها در مراسم و آیین های مختلف نقش اساسی دارند، از برآورده کردن نیازهای مادی و روحی گرفته تا نمادی از دوستی و مهرورزی و همدلی در مراسم مختلف.
یکی از خوراکی های اصیل ایرانی که قدمت چند هزار ساله داره در بسیاری از مراسم مذهبی و آیین‌های سنتی و بومی از اون استفاده میشه کاچیه.
کاچی که از آرد، روغن و بعضی از ادویه‌های گرم تهیه میشه در نواحی مختلف ایران نام‌های متفاوتی داره. مثلا در اردبیل کاچی رو در اصطلاح محلی قویماق میگن. در اردکان یزد به کاچی ترحلوا گفته میشه. کاچی در بین مردم بختیاری به برشتوک معروفه و اهالی بروجرت هم کاچی رو زیر جوش میگن.
کاچی در بین اشاعر سلیمانی کرمان هم به گلفته شهرت داره. شهرودی ها کاچی رو در اصطلاح حسو میگن و به کاچی در بعضی از مناطق ایران اشکنه آرت هم گفته میشه.
و اما در منطقه اورازان شهرستان طالقان، کاچی نوعی پلویه که در پخت اون از بلغور پخته، ماست و یا آغوز استفاده میشه.
و اهالی روستای ماخونیک در استان خراسان جنوبی هم غذایی به نام کاچی شلغم دارن که به اون کاچی قلیه میگن که یکی از رایج‌ترین غذاهای مردم این منطقه است.
چوپانان مناطقی مثل کرمان هم در بیابان کاچی ساده‌ای با شیر و آرد درست می کنند. در کرمان همچنین پخت نوعی کاچی رایجه که به آب روغن معروفه و در اون از آرد برنج، آرد گندم، چهار زیره یعنی زیره آسیاب شده، زیره سبز، زیره سیاه، تخم شوید و چهار مغز شامل بادام، گردو، پسته و فندق استفاده میشه. در بین مردم مناطق مختلف ایران هم رسم کاچی پزان با حضور مهمانان بسیار مفصل و با تشریفات ویژه‌ای برگزار میشه. این را هم بگیم که در بعضی از مناطق ایران رسمی که در روزهای خاصی خانواده داماد برای عروس هدایایی رو بفرستند، مثلا در شهر تسوج آذربایجان شرقی خانواده داماد در ماه مبارک رمضان به ویژه در روز عید فطر غذاهای مخصوص این ماه از جمله کاچی رو به خانه عروس خانم می‌فرستند.
جایگاه و کاربرد کاچی به عنوان یکی از خوراکی‌های معروف در سفره‌های نظری و آیین‌ها براتون صحبت کردیم. در ادامه یادآور بشیم که کاچی در ادبیات شفاهی مردم ایران هم جلوه و بازتاب خاصی داره.
خالی از لطف نیست که نمونه‌هایی از ردپای کاچی رو در ترانه‌های عامیانه کشورمون خدمتتون تقدیم کنیم.
در گذشته در منطقه خرزو از توابع اصفهان موقعی که زنان کاچی چغندر می‌پختند و مردها در پشت بام برف‌ها رو پارو می‌کردند این ترانه رو می‌خوندند: برف میاد لالا، بابام رفته بالا، چیچی بخورم قارا، چیچی بپزم کاچی، کی بپزه مادر، کی بخوره برادر، کی بشوره خواهر.
دوستان، ردپای کاچی در بعضی از ترانه های چوپانی هم به چشم میخوره، مثل این ترانه چوپانی که میگه: بز قرمز بیا شیرت بدوشم، کنم کاچی و چون طفلان بنوشم. به کاچی کردن شیرت نچندان، خودت را من به دلبر می فروشم.
یه ضرب المثل هم درباره کاچی میگه: یه کاسه کاچی صد تا سرناچی. این ضرب المثل به معنی هیاهو برای هیچه.
ضرب المثل معروف دیگه هم اینه: کاچی بهتر از هیچی. این ضرب المثل به این معنی است که انجام دادن کار یا فعالیت کم بهتر از انجام ندادن اونه. این ضرب المثل همچنین بر قناعت و پذیرفتن حداقل‌ها تأکید داره و نشان میده که در هر زمینه ای تلاش کم بهتر از اینه که هیچ تلاشی نکنیم.
مردم کازرون هم درباره شخص پرمدعایی که پخت و پز بلد نیست این ضرب المثل به کار میبرن و میگن تو خونه خودش نمیتونه کاچی بپزه، میخواد تو خونه همسایه حلوا بپزه.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. برای همه شما همراهان ارجمند آرامش خاطر و سلامتی آرزو می‌کنیم.
آثار ما به صفحه گیتی نشان ماست. از بعد ما نگاه به آثار ما کنند.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
صدای ناب ایران برقرار است، ایران زیباترین آغاز این روزگار است، ایران رنگ تمام نام ایران می‌درخشد، فرهنگ مردان آهنین شده
دعوتی به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بن سر و تنجیر روانه، در وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بله دار سر و کتر پرست، بله دریا پر لا دست دست، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل ها سکین نیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه، کنی دل ها سکین نیره بهانه.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران FM 90،
ایران FM 90،
رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
شب شد، روز شد، 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 شب شد.